بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث در این بود که آیا در سایر اصول مؤمنه غیر از اصالت البراءه، مثل اصالت الطهاره یا استصحاب نافی تکلیف قبل اجراء این اصول، باید فحص انجام بشه یا نه؟ آقای سعد فرمودن ما اون وجوهی رو که در مورد براءت گفتیم اینجا بررسی میکنیم. وجه اول این بود که ادله براءت شرعی به واسطه ارتکاز عقلایی مقید میشه به ما بعد الفحص. ایشون فرمود این وجه در اینجا قابل تطبیق نیست، چون در ذهن عقلا مماثل در زمینه اصالت و طهاره یا استصحاب وجود نداره. ما در بحث‌های گذشته توضیح دادیم که مماثل داره، هم اصالت و طهاره هم استصحاب در نظر عقلا مماثل داره، بنابراین این وجه در اونجا هم قابل تطبیق هست. حالا اگر کسی مثل آقای صدر نپذیرفت یا پذیرفت که مماثل دارند اما نپذیرفت که اصالت و طهاره عقلایی در ارتکاز عقلا مقید به فحص یا استصحاب عقلایی در ارتکاز عقلا مقید به فحص، اگه اینا رو نپذیرفت این وجه قابل استناد نخواهد بود. خب آقای سعد وجه اول رو نمیپذیرند اما وجه دوم رو میفرمان قابل تطبیق بر اصالت و طهاره و استصحاب. وجه دوم این آیه بود و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم، سوره توبه آیه 115. و ما کان الله لیضل قوما، سنت خدا بر این نیست که گمراه کند جماعتی رو بعد از هداهم، بعد از این که اونها رو هدایت کرده، حتی یبین لهم، تا برای اونها بیان کند ما یتقون، آنچه که باید از اون اجتناب کند. در وجه دوم در مورد براءت گفته شد که اطلاق دلیل براءت که میگوید مثلا رفع ما لا یعلمون، با اطلاق این آیه حتی یبین لهم ما یتقون، یعنی وقتی که براشون بیان کرد اون موقع دیگه اینها زمینه گمراه شدن دارند اگر عمل نکنند به اون چی که خدا بیان کرده، با اطلاق این تعارض و تنافی داره. و این آیه معناش این میشه که وقتی احتمال میدیم خدا بیان کرده باشه باید جستجو کنیم، اگر ناامید شدیم از یافتن اون ما یتقون احتمالی که داشتیم اون موقع است که میتونیم براءت رو جاری کنیم. آقای سعد میفرمان اون ادله‌ای که دلالت میکند بر اصالت و طهاره، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یا اون ادله‌ای که دلالت میکنه بر استصحاب لا تنقض الیقین بشک، اگر اطلاقی داره که شامل قبل الفحص هم میشه، اینها به واسطه اون ادله ای که نجاست رو بیان میکنه یا خلاف حالت سابقه رو در شبهات و حکمیه بیان میکنه مقید میشه، به این معنا که ما وقتی احتمال میدیم که دلیلی داله بر نجاست باشه ده، مثلا در کتاب وسائل یا در مصادر دیگر ما، یا دلیلی بر خلاف حالت سابقه در شبهات حکمیه هست و مسئله توجه داری وجود داره، ما باید بریم فحص کنیم. حتی یبین لهم ما یتقون، این آیه اقتضا میکنه که این ما باید بریم فحص کنیم. تا فحص نکردیم نمیتونیم اصالت و طهاره در شبهات حکمیه یا استصحاب نافی تکلیف رو در شبهات حکمیه جاری کنیم. این وجه دوم رو آیه صد میفرمان اینجا قابل تطبیقه، یعنی شبیه اون چه که در براءت گفتیم در اصالت و طهاره و استصحاب هم میتونیم بگیم. وجه سوم که در براءت گفته شد احتمال قرینه متصله بود. بگیم که شاید به دلیل احتمام شارع به این که تکالیف رو به مکلفین برساند، شاید به این احتمال ارتکازی وجود داشته در زمان متشرعه، در زمان شریعت، در زمان معصومین، که این اصول مؤمنه مشروطن به فحص. تا وقتی فحص نکردیم نمیتونیم اصل مؤمن جاری کنیم، چون شارع احتمام داره و داشته به این که تکالیف رو برای مکلفین بیان کنه و دائم اینا به اصول مؤمنه تمسک نکنن. بنابراین این وجه سوم فرقی بین استصحاب نافی تکلیف در شبهات حکمیه، اصالت و طهاره و اصالت البراءه که قبلا بحث کردیم درش نیست. اینشون میفرمان این وجه هم قابل تطبیقه، که این وجه ما قبلا توضیح دادیم که رو مبنای مشهور احتمال قرینه با اصالت عدم قرینه نفی میشه. اما آقای صد معتقدن ما اصلی به نام اصالت عدم قرینه نداریم، و اگر ما قرینه رو نفی میکنیم از باب اینه که اگر قرینه ای بود راوی بیان میکرد. این شهادت سکوتی راوی که اگر قرینه ای بیان نکرده، یعنی قرینه ای نبوده، زمانی که قرینه مرتکز در ذهن باشه این شهادت از بین میره، چون احتمال داره راوی خودش هم توجه نداشته که چنین قرینه ای الان اینجا هست. به همین دلیل اون اشاره ای به قرینه نمی کنه، چون او تو اون فضا همه همین جوری میفهمیدند که وقتی شارع میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی بعد الفحص، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی بعد الفحص، لا تنقض الیقین بالشک، یعنی بعد الفحص. و چون همه اینطوری میفهمیدن راوی اشاره ای نمی کنه. بنابراین احتمال قرینه ارتکازی متصل، که قرائن ارتکازی قرائن متصلن، به نظر آی صد احتمالیش که قابل نفی نیست. اونو نمیشه با اصلی به نام اصالت عدم قرینه یا شهادت سکوتی راوی نفی کرد. نتیجه چون این احتمال قابل نفی نیست، نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم در قبال چنین احتمالی، یعنی نمیتونیم بگیم براءت حتی قبل الفحص جاریه، اصالت و طهاره در شبهات و حکمیه حتی قبل الفحص جاریه، استصحاب نافی تکلیف در شبهات و حکمیه حتی قبل الفحص جاریه. خب این وجه سوم. وجه چهارم فرمایش مرحوم آقای خویی بود که آقای صد اینو رد کردن. آقای خویی فرمودن که عقل حکم میکنه به براءت و این حکم عقل مقید به بعد الفحص، همین حکم میاد تأثیر میگذاره در براءت شرعی. آقای صد فرمودن نه آقا، حکم عقل حکم تعلیقیه، عقل حکم میکنه به اجراء براءت بعد الفحص، مادامی که شارع نگفته باشه که لازم نیست فحص کنید، وقتی شارع گفت لازم نیست فحص کنید، دیگه عقل از حکم خودش دست برمی‌داره. ما گفتیم اصل این فرمایش درسته، ولی باید توجه داشت که اگر شارع تصریح می‌کرد که اجراء براءت شرعی منوط به فحص نیست، این حرف درست بود. اما زمانی که شارع چنین چیزی نگفته، فقط ما یک دلیل داریم که اطلاقش اقتضا میکنه که مشروط به فحص نیست، این اطلاق به واسطه ارتکاز عقلایی ناشی از حکم عقل مقید میشه که قبلا توضیح دادیم. خب این وقت شما در براءت پذیرفتیم، همونطوری که چند دقیقه قبلم دوباره تکرار کردم، در مورد اصالت و طهاره و استصحاب هم پذیرفتیم. یعنی ما گفتیم چه در براءت، چه در اصالت و طهاره و در چه در استصحاب ما ارتکاز عقلایی داریم و در این موارد این ارتکاز عقلایی مشروط به بعد الفحص و همین ارتکاز با همین شرط تأثیر میذاره در ظهور ادله شرعی، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر مقید میشه به بعد الفحص، لا تنقض الیقین بالشک مقید میشه به بعد الفحص، همونطوری که رفع ما لا یعلمون مقید بود به بعد الفحص. این هم بچه چهارم. وجوه پنجم، ششم و هفتم رو من قبلا هم توضیح ندادم، گفتم نیازی نیست. وجه هشتم و نهم که البته من عمدتا وجه هشتم رو قبلا توضیح دادم، اخبار وجوب تعلم بود که مرحوم آخوند فرمود تنها دلیلی که ما داریم بر این که براءت شرعی مقید است به فحص همین اخبار وجوب تعلمه. و مقصود مرحوم آخوند اون طائفه‌ای بود که قبلا بررسی کردیم چند طائفه هستن، اون طائفه‌ای بود که درش این تعبیر یا شبیه این تعبیر آمده بود که حلا تعلمت، که وقتی از بنده سوال میکنن که چرا این کار رو انجام ندادی، در جواب میگه نمیدانستم، میگن چرا نرفتی یاد بگیری. مرحوم آخوند فرمود این معناش اینه که کسی تا وقتی نرفته جستجو نکرده معذور نیست، نمیتونه اصول مؤمنه جاری کنه، نمیتونه بگه اصالت البراءه جاری کردم. این بیان در اصالت الطهاره و استصحاب نافی تکلیف هم میاد، یعنی در موارد اصالت الطهاره و استصحاب نافی تکلیف هم ما میگیم که مشروط به فحص به دلیل همین اخبار وجوب تعلم. در مورد استصحاب آقای سعد یک شبهه ای رو مطرح میکنه، میگه آقا ممکنه کسی بگه خب اخبار وجوب تعلم، میگه برو یاد بگیر، حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری. خب استصحاب با اصالت الطهاره یا اصالت البراءه فرق داره. اصالت البراءه یا اصالت الطهاره اصول غیر محرزه هستند، اینها اصول عملیه غیر محرزه هستند، یعنی وظیفه عملی ما رو تعیین میکنن بدون اینکه نظری به واقع و خارج داشته باشن. ولی استصحاب اصل عملی محرزه، یعنی درسته اصل عملی است، وظیفه ما رو در مقام عمل تعیین میکنه، اما یه جوری یا به تعبیری یه نیم نگاهی به واقع داره. به همین دلیل گفته میشه استصحاب عرش الاصول فرش الامارات، در اصول بالاترین اصله اما از امارات پایین تره. یعنی استصحاب اگر منافات پیدا کرد با اصالت البراءه یا اصالت الطهاره، استصحاب مقدم میشه، هرچند که اگر استصحاب تعارضی داشته باشه با مثلا خبر واحد ثقه، خبر واحد ثقه مقدم میشه. حالا اینجا اینطور گفته شده که آقا استصحاب اصل محرزه، وقتی من استصحاب عدم تکلیف میکنم، خود این استصحاب من رو داره تنزیل میکنه منزله عالم. دیگه من عالمم، شاک نیستم اصلا که بخوام برم فحص کنم، من الان عالمم. درسته عالم وجدانی نیستم، یعنی واقعا نمیدونم، اما به منزله عالمم، استصحاب من رو تنزیل میکنه منزله عالم. بنابراین این اشکال میخواد اینو بگه که نمیتوان به واسطه ی ادله وجوب تعلم این ادعا رو مطرح کرد که استصحاب نافی تکلیف در شبهات و حکمیه مشروط به فحصه، چون استصحاب نافی تکلیف شخص رو تنزیل میکنه منزله عالم، دیگه این از موضوع ادله وجوب تعلم خارج میشه، چون این میدونه دیگه این کسی نیست که نداند و برش لازم باشه بره بداند. آقای سعد رضوان الله علیه میفهمان این حرف غلطه. چرا؟ میفرمان ببینید خود اخبار توقف، حالا ایشون به اینجا به اخبار توقف توجه دارن، میفرمان اخبار توقف که میگه قف عند الشبهه، اونا معناش اینه که وقتی شما واقعا شک داری، که در موارد استصحاب همینطوره، شما واقعا شک داری، شما نمیتونی کاری بکنی، توقف کنی. این معناش اینه که اون استصحاب که شما رو تنزیل میکنه منزله عالم، این چون شما وجدانن از شک خارج نشدید، هنوز اخبار توقف شما رو شامله، بنابراین به تعبیر ایشون اینا مقدمند بر دلیل استصحاب. اخبار تعلم هم میگن ایشون همینطوره، چون که تعلم ظاهرش اینه که ما بریم خود حکم رو به دست بیاریم، حالا یا از طریق یقین یا از طریق یک اماره معتبر، یعنی یک دلیل محرز داشته باشیم. استصحاب که اماره نیست، بله شباهت به امارات داره، ولی اماره که نیست، آثار اماره رو نداره. به همین دلیل مثبتات امارات حجتند، در حالی که مثبتات استصحاب حجت نیستند. بنابراین اخبار وجوب تعلم که میگه شما برو یاد بگیر، این یاد گرفتن یعنی یه چیزی که وجدانن یاد گرفتن صدق کنه، یعنی یا یقین پیدا کنی یا اماره معتبر. اما استصحاب که وجدانن یقین نمیاره و وجدانن تا علم تحقق پیدا نمی کنه، چون استصحاب نه موجب یقینه نه خودش اماره معتبریه. جناب آقای حائری اینجا یک کلمه ای رو از تقریر آقای هاشمی هم نقل می کنن، دعاون اینه که آقای صدر در طبق تقریر آقای هاشمی، که البته من عرض کردم این قسمت ها رو ما نمی دونیم واقعا آقای هاشمی خودشون بودند یا از دیگران، از دفاتر دیگران استفاده کردن، اینو نمی دونیم. به هر حال و حالا اینی هم که آقای صد تا کجا درس داده در دوره دوم اینو نمیدونیم، ولی ظاهر این نقل آقای حائری اینه که آقای صدر دوره دوم درس داده تا اینجا، و مطلبی که آقای صد در دوره دوم گفته که حالا ظاهرش هم اینه که آقای هاشمی رحمت الله علیه حضور داشتن، اینو در دوره اول نگفته بودن، و اون نکته رو آقای حائری از قول آقای هاشمی نقل میکنه. با اون اینه که اگر ما بپذیریم که استصحاب نافی تکلیف تقدم داره بر ادله وجوب تعلم، معناش اینه که کلن ادله وجوب تعلم لغو میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر شبهاتی که شبهه حکمیه هستن ما یه استصحاب نافی داریم در موردشون، بنابراین شبهه‌ای باقی نمیمونه که اخبار وجوب تعلم بخواد اونو در بر بگیره. تو هر شبهه‌ای ما یه استصحاب نافی تکلیف داریم، و و در نتیجه طبق این اگر این اشکال وارد باشه، خب با استصحاب نافی تکلیف ما میشیم عالم، دیگه از موضوع اخبار وجوب تعلم خارج میشیم، و اگه این باشه دیگه کلن اخبار وجوب تعلم مورد پیدا نخواهد کرد. و این یه قاعده است در مباحث تعارض که اگر دو دسته روایت با هم تعارض داشتن، تقدم یکی از اونها بر دیگری باعث بشه که اون مرجوح کلن مورد خودش رو از دست بده و کلن ساقط بشه، دیگه هیچ مصداقی پیدا نکنه، این قرینه و شاهده که این تقدم بر اون پیدا نمی کنه. اینجا از اون قبیله، اگر دلیل استصحاب باعث بشه که ما از موضوع وجوب تعلم خارج بشیم، در این صورت ادله وجوب تعلم کلن لغو میشه، چون همیشه تقریبا همه موارد ما یه استصحاب نافی تکلیف داریم، پس دیگه موردی برای ادله وجوب تعلم باقی نمیمونه. همین شاهد بر اینه که استصحاب بر ادله وجوب تعلم تقدم پیدا نمیکنه، استصحاب حاکم بر ادله وجوب تعلم نیست، استصحاب باعث نمیشه که ما از موضوع وجوب تعلم خارج بشیم. در نتیجه اون بحثی که قبلا گفتیم الان هم تکرار کردیم دوباره زنده میشه. ادله وجوب تعلم میگه چرا نرفتی یاد بگیری؟ معنای این حرف اینه که شما مادامی که جستجو نکردید، ناامید نشدید، معذور نیستید و نمیتوانید اصول مؤمنه از جمله براءت، از جمله اصالت و طهاره، از جمله استصحاب نافی تکلیف رو جاری کنی. پس این وجه هم در اینجا قابل تطبیقه. بنابر این وجه هم باز ما به همون نتیجه قبلی میرسیم. نتیجه کلی این شد که به طور کلی اصول مؤمنه که از ابتدای بحث هم ما بارها همین جمله رو به کار بردیم، اصول مؤمنه اعم از اصالت و طهاره، اصالت الهلیه، اصالت البراءه، استصحاب نافی تکلیف، اصولی که ما رو تأمین میده، امان میده در برابر تکالیف واقعی، زمانی جاری میشن که ما فحص کنیم. و طبق بحثی که قبلا کردیم، فحصی که باید انجام بدیم به اندازه ایست که به تعبیری مأیوس بشیم، همون بیانی که قبلا توضیح دادیم، به لحاظ سندی هر جایی که احتمال میدیم دلیلی بر این مطلب باشه جستجو کنیم. این اختصاص به کتب اربعه و یا وسائل نداره، و از نظر دلالی هر وجهی رو که احتمال میدیم تأثیر بگذاره در برداشت ما از روایت و فهم ما از روایت بریم بررسی کنیم. اگر تمام این موارد رو جستجو کردیم و هیچ دلیلی بر یک حکمی در شبهات و حکمیه محل بحث ماست پیدا نکردیم، اون موقع اصول مؤمنه، اصالت البراءه، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، استصحاب نافی تکلیف جاری خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام.